أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بحث اکراه بر جامع بین امرین بیان شد که از اشکال اصلی در این مورد که اشکال این بود که ما تعلق به اکراه جامع هست، به اونی را که فرد در خارج انجام می دهد فرد به خصوصیت هست و بین هما مغایرت هست، چطور اکراه بر جامع موجب رفع اثر از خصوصیت و فرد بشود. در جواب از این اشکال وجوه متعددی مطرح شده بود. جواب اول، جواب مرحوم شهید در مسالک و روزه و همینطور جواب صاحب مدارک بود. جواب دوم، جوابی که در کلام مرحوم شیخ اومده بود از این اشکال، به نقض و به حل که نسبت به جواب حلی قبلا توضیح داده شد که این برمیگرده به همون جواب مشهور، توضیحش باید به همون بیان مرحوم شهید و مرحوم صاحب مدارک باشه، ولی مرحوم آقای خویی به این جواب مرحوم شیخ اشکال کرده بودن و خودشون یک جواب دیگه از اشکال داده بودن. خودشون فرموده بودن در موارد اکراه بر جامع که دارای صور متعددی هست، پنج صورت تصویر میشه برای اکراه بر جامع. در دو صورت از این صور پنجگانه که صورت اول بود اکراه علل محرمین، علل فعلین المحرمین، به اکراه به صورت چهارم که اکراه علا اهدل معامله تین باشه، در این دوتا صورت اثر اکراه که رفع حکم اکراه که رفع اثر و بی اثر بودن فرد هست، حکم اکراه ثابت هست ولی نه به دلیل رفع اکراه، نه به خاطر طرق عنوان اکراه، بلکه به خاطر صدق عنوان استرار. از فقره مستور رو ما استفاده می کنیم که این معامله اهدل معاملته، اون معامله ایجاد شده باطل هست، در اکراه بر احد الفعلین المحرمه اون فعلی اختیار شده حرام نیست، مجاز هست برای شخص، با تمسک به فقره مستور رو نه فقره اقره علی. ولی در بقیه صور، یعنی صورت دوم و سوم و صورت پنجم، اونجا بله در صورت دوم به سوم که حکم اکراه که نفی الاثر باشه پیاده نمیشه، در صورت پنجم هم بین حکم تکلیفی و حکم وضعی فرمودن باید تفصیل بدیم. خودشون جوابی را که ارائه فرمودن این بود، به جواب مرحوم شیخ اشکال کردن و خودشون جواب دیگه غیر از جواب مرحوم شیخ در مقام تحریر مسئله جواب دیگه داده بودن. آیا این فرمایشات مرحوم آقای خویی در ارائه جواب دیگر غیر از جواب مرحوم شیخ و در اشکال به جواب شیخ تمام هست یا تمام نیست؟ در جلسه قبل بیان شد که نسبت به جوابی که خودشون ارائه فرموده اند به این جواب اشکال میشه، اشکال که در جلسه قبل هم بیان شد این بود که به همون نحوی که شما در اکراه بر احد الفردین احد الامرین میگویید که این اکراه فقط روی عنوان جامع و عنوان احد احد الامرین متوقف میشه، به فرد سرایت نمیکنه، فرد مستاق ما اکره علیه نمیشه، نسبت به استرار هم باید همینو بفرمایید دیگه، همونطور که در اصول هم به همین نحو مشق کردید. استرار به احد الامرین باعث نمیشود که فرد اختیار شده از این جامعه مستاق مستر علیه بشود. بر اساس اونی که در اصول مشق فرمودید اینجا هم نباید این را قبول. اون اساس جواب ایشون این بود که این از موارد استرار حساب میشه، با تمسک به فقره استرار ما حکم اکراه که رفع الاثر و تجویز ارتکاب المحرم ماشی را بار میکنیم. اشکالی اینه که شما در به همون نحوی که در اکراه گفتید در مورد استرار باید به همین نحو بفرمایید. اما اون اشکالی که ایشون به جواب مرحوم شیخ داشتن، آیا اون اشکال به مرحوم شیخ وارد هست یا اشکال به مرحوم شیخ وارد نیست؟ مرحوم شیخ فرموده بودند در نقض و حل، فرموده بودند که اکراه بر جامعه، اکراه نسبت به فرد به خصوصیت هم حساب می شود عرفاً، و الا اگر اکراه بر جامعه موجب صدق اکراه بر فرد نباشد هیچ جا نباید عقد اکراهی باطل بشه، چون هیچ جا اکراه را بر افراد نمی کنن، بر خصوصیات که اکراه نمی کنه مکره، اکراه همیشه بر جامعه هست. حلش هم به این بود که در این موارد اکراه اون جامعه چون اثر داره، اکراه بر اون جامعه موجب رفع آثار مشترک میشه. رو این حساب اگه هر دو طرف جامعه اثر داشته باشه، اکراه موجب رفع اثر هر دو طرف میشه، اثر مشترک بین طرفین میشه. جواب مرحوم شیخ این بود. مرحوم های خویی در اشکال به مرحوم شیخ فرموده بودن که خصوصیاتی که برای افراد جامعه و طبیعی وجود دارد، خصوصیات علا قسمین هستند. بعضی از این خصوصیات دخیل در ترتب اثر هستند، بعضی دخیل در ترتب اثر نیستند. خصوصیات مکانی، زمان عقد، الفاظ بکار رفته در انشای عقد، اینها خصوصیاتی است که دخیل در ترتب اثر نیستند. برخلاف مواردی که خصوصیت دخیل در ترتب اثر باشه، بلکه خود خصوصیت موضوع اثر باشه، مثل اکراه بر عهد الامرین من بیع دار او طلاق زوجه، که اینجا اصلا خود خصوصیت موضوع اثر هست، دخیل در اثره. فرمودن این فرمایش شما که خصوصیت اکراه بر جامعه، همه جا اکراه بر جامعه میشه، اکراه بر خصوصیت نمیشه، این نسبت به خصوصیات دسته اول که غیر دخیل فی ترتب الاثر هستن نسبت به اینها درسته، خصوصیات زمانی مکانی اینها درسته، نسبت به اینها اکراه بر جامعه هست، الا کسی اکراه بر خصوصیت نمی کنه. ولی در مواردی که خصوصیات دخیل در اثر هستن، این فرمایش شما اونجا تمام نمیشه، اونجا این فرمایش شما نمیتواند مشکل را حل بکنه، در اونجا این مشکل حل نمیشه. به این ترتیب معلوم میشه که جواب حلی شما هم فایده نداره، به خاطر اینکه شما فرمودید عنوان اکراه صادق هست، در جایی که اون خصوصیت دخیل در اثر نباشه اونجا بله، ممکنه بگیم اکراه بر جامعه، اکراه بر خصوصیت هم هست، ولی در مواردی که خود خصوصیت زی اثر هست بلکه موضوع الاثر هست، اونجا دیگه اکراه از جامع به خصوصیت سرایت نمی کنه. این جواب مرحوم، در حقیقت اشکال مرحوم آقای خویی به جواب مرحوم شیخه. آیا این اشکال وارد هست یا وارد نیست؟ در فقه العقول اومده که ما ممکنه از مرحوم شیخ دفاع بکنیم در مقابل این اشکالی که مرحوم آقای خویی به مرحوم شیخ فرموده، به جواب شیخ فرموده، از مرحوم شیخ ممکنه دفاع بکنیم به این نحو که مرحوم شیخ میتونه اینجور جواب بدهد از اشکال که هرچند در بد و امر این دو اثر در این مواردی مثل اکراه علی احد الامرین من بیع الدار او طلاق زوجه امثال اینها، هرچند در بد و امر این اثر مال خصوصیت هست، هم خصوصیت اول اثر خاص داره هم خصوصیت دوم اثر خاص داره، ولی بعد از این که این هر دو خصوصیت دارای اثر بودن، این عنوان مؤثر بودن در هر دو خصوصیت وجود داشت، این اثر برای جامع هم حساب میشه. و وقتی اثر برای جامع حساب شد، دلیل رفع اکراه که حدیث رفع باشه، این اثر را برمی‌داره. چون ما اکره الی، شما گفتید جامع هست دیگه، جامع هم به ملاحظه اینکه هر دو طرف جامع، هر دو فرد جامع اثر داشت، به ملاحظه اثر داشتن هر دو فرد، خود جامع ذو اثر حساب میشه. جامع که ذو اثر بود، موضوع رفع که اکراه علی ما فیه الاثر باشه محقق میشه، یرتفع الاثر بالاکراه. بله، در جایی که یک طرف یک خصوصیت اثر داره، خصوصیت دیگه اثر نداره، مرحوم شیخ اونجا که نفرمود، جایی رو فرمود که به الا اونجایی که یک خصوصیت اثر داره خصوصیت دیگه اثر نداشته باشه، مثل اکراه بر اینکه یا معامله صحیح انجام بده یا معامله فاسد انجام بده، اونجا که مرحوم شیخ نفرموده بود. جایی مرحوم شیخ فرموده است اکراه موجب اکراه بر جامع موجب رفع هست که هر دو طرف جامع، هر دو فرد جامع اثر داشته باشه. مواردی که هر دو فرد جامع اثر داشته باشه، هر دو خصوصیت اثر داشته باشه، در این موارد اثر منتسب به جامع میشه. جامع که ذو اثر بود، موضوع و رفع که اکراه علام و امر ذی اثر باشه، موضوع محقق میشه. این دفاعی است که در فقه العقود از مرحوم شیخ در مقابل اشکال مرحوم آقای خویی شده. ولی این جواب و این دفاع به نظر میرسه که تمام نباشه، به خاطر اینکه در همین مثالی که در کلام مرحوم آقای خویی اومده بود که شخص را اکراه بکنم بر احد الامرین من بیع الدار و طلاق زوجه، صرف این که این دو مصداق جامع که یکیش طلاقه یکیش بیعه، صرف این که این دو اثر داره، صرف اثر داشتن دو مصداق باعث نمیشه که جامع بین او هم دارای اثر حساب بشه. بله، اگر این دو مصداق، این دوتا فرد مصداق جامع حقیقی بودن، جامع حقیقی بودن، اون اثر دو مصداق اثر جامع هم حساب میشه. ولی اینجا که یک طرف جامع، یک فرد از جامع، یک خصوصیت بی هست که موضوع هست برای تملیک و تملک، اثر در او، اثرش تملیک و تملک هست، در طرف دیگه جامع طلاق زوجه هست که اثر خود عنوان طلاق موضوع زی اثر هست، اثرش حصول بینونت، این بینونت بین در از زوجیت هست. با توجه به این که هر کدوم از این مصداق بما انه فردون خاص، بما انه فردون خاص موضوع اثر هست، این خصوصیت بیعیت در ترتب اثر دخالت داره، خصوصیت طلاق در اون اثر متوقع دخالت داره، با توجه به این که خصوصیات دخالت داره، نه بما انه مصداق للجامع بلکه بما انه بیعون دخالت داره، صرف این که این دوتا فرد یک جامع و به نحو جامع انتزاعی احد الامرین پیدا کردن، این باعث نمیشه که اثر به جامع هم سرایت بکنه. جامع احد الامرین من بیع و طلاق این که اثر نداره، که اثر مال خصوصیت اینها هست، نه مال جامع بین هما. پس این دفاعی که از مرحوم شیخ در مقابل اشکال مرحوم آقای خویی شده که اگر هر دو خصوصیت اثر داشته باشه اثر به جامع هم سرایت میکنه، این دفاع دفاع صحیحی نیست، دفاع تامی نیست. ولی در این حال اثر نه، دفاعیشون این بود که اثر جامع حساب میشه. این اشکال اینه که این اثر جامع حساب نمیشه. اثر هر کدوم دیگه نه ارتکابی، نه هر کدوم اگه از باب شرب و نجس بود، اگه از باب حرمت شرب و نجس بود، اون اثر مال به اثر به جامع شرب احداما منطبق میشد. ولی اینجا فرض این که اثر نداره دیگه، همین دیگه. اینجا اگه خصوصیت به ما لهم من الخصوصیه باقدر نظر از عنوان جامع اثر داشته باشه، خود خصوصیت دخالت داشته باشه، این حرف نمیاد دیگه، به جامع نمیشه اثر، اثر به جامع سرایت نمیکنه. بله. نه اون که اکراه صورت نرفته، حرف دیگه کلام در اینه که نه، ببین مرحوم آقای خویی خواست بفرماید که اینجا اشکال این بود که اکراه بر جامعه هست بر فرد نیست. مرحوم شیخ جواب داده که اینجا اکراه نسبت به خصوصی، اکراه بر جامعه، اکراه نسبت به خصوصیت هم هست، اکراه نسبت به خصوصیت هم هست. مرحوم آقای خویی فرموده که نه، اینجا اکراه بر خصوصیت نیست، در مواردی که اون خصوصیات دخیل در اثر هستن بلکه تمام الموضوع فل اثر هستن، اثر اینجا اکراه بر موضوع اثر تحقق پیدا نمیکنه، چون ما اکره علی جامع هست و ما له الاثر خصوصیته، بینهما تباینه. این جواب این اشکال مرحوم آقای خویی بود. دفاع فقه العقول این بود که در این مواردی که هر دو خصوصیت اثر داره، این اثر ما اکراه را از جامع به خصوصیت نمیبریم، میاییم اثر را از خصوصیت به جامع میبریم. اثر کنه به مرحوم آقای خویی گفته میشه که شما قبول دارید که اگر خود جامع موضوع اثر باشه، در این اشکال خود جامع موضوع اثر باشه، موضوع و رفع که ما موضوع رفع که ما اکره علا موضوع زی اثر، این موجب رفع اثر میشه، شما اینو قبول دارید. ما در اینجا کاری که میکنیم برای دفاع از شیخ، میاییم میگوییم که این اثر وقتی مال هر دو خصوصیت بود، این اثر دو خصوصیت اثر جامع هم حساب میشه. اثر جامع که حساب شد، پس برای تحقق رفع الاکراه شما مشکلی ندارید دیگه. این دفاع فقه العقول بود. اشکال مناقشه در این دفاع این بود که در این مواردی که خود اون خصوصیت تمام الموضوع در اون اثر خاص هست، یا اثر مباین با اثر دیگه هست، این که اکراه این اثر جامع حساب نمیشه، به خاطر اینکه شما اثر برای جامع حساب بکنید، کدوم اثر؟ اونجا اثر در مورد بی که اثر بی تملیک و تملک هست، اثر طلاق بینونت هست، کنوم یک از اینا بخواد اثر برای جامعه حساب بشه، این موارد معنا نداره. ولی اگر جامعه حقیقی باشه، این دوتا فرد
دو تا خصوصیت یه جامعه حقیقی داشته باشه، اقرای بر جامعه حقیقی مرددن بین هما ممکن اونجا گفته میشه.
اثر انتظاری حرمت یا حرمت بعد دارن نسبت به این خانمی
که اثر دیگه نه
اثر حرمت تصرف در این مال دارن. یک
حکم تکلیفی نیست که، فرض کنید بلاد حکم وضعیه،
میدونم که اثر باشه
بلاد حکم وضعیه.
حالا از اون برام بیان دیگه، پس نسبت به حکم تکلیفیش یک اثر مشترک
نه دیگه، اثر مشترک نداره که اصلا اون اثر مشترک مالی نیست که محقق بشه. فرض این که نه دیگه، اون اثرش اینه که اثر اون اثرش اونا آثار مترتب بر ملکیته، آثار مترتب بر زوجیته، اون اثر اصلی همون زوجیته دیگه. اثر اصلی معاملات همون اینه که اون عنوان معاملی انشاء شده باشه روی حساب. نه اون به اون لحاظ نمیشه درست کرد. حالا اجازه فرم نه اثر نیست، این جامعه به معنی و جامعه اثر نداره، اثر جامعه با معنی و جامعه اثر نداره. اینجا اثر در معامله مورد نظر، اثر در معامله همون اثر خاصی است که در هر معامله به نحوه مناسب با اون معامله تعریف میشه. این پس این دفاع از مرحوم شیخ به این بیان تمام نیست. بله ممکنه از مرحوم شیخ دفاع بکنیم در مقابل اشکال مرحوم آیکویی، دفاع به این نحو که بله در حقیقت این دفاع برگشت به همون جواب اول مرحوم شهید در مسالک و صاحب مدارکه. دفاع از مرحوم شیخ در مقابل اشکال مرحوم آیکویی به اینه که بگیم در بد و عام ولو ما این حالت اکراه را ملاحظه بکنیم، اکراه بر جامع بین الامرین هست که بیع دار یا طلاق زوجه اکراه بر جامع تعلق گرفته، ولی با توجه به اونچه که در مقومات اکراه و در عناصر دخیل در تحقق اکراه بیان شد، ملاک در صدق اکراه و صدق فعل اکراهی که موجب رفع اثر از فعل می شود، ملاک در صدق اکراه اینه که دائی بر انجام فعل خوف از ضرر متوعد و علی باشه. ملاک اینه، ملاک اینه که شخص قبلا در عناصر و مقومات اکراه بیان شد که یکی از عناصر اینه که بله علم یا ظن به ترتب ضرر علی المخالفه داشته باشه. این علم و یا ظن به ترتب ضرر، یا حتی گفتیم ظنم لازم نیست، احتمال باشه اونم کافیه، معرضیت لوقوع ضرر کافیه. شرط صدق عنوان اکراه اینه که دائی بر انجام عمل خوف از ضرر متوعد و علی و فرار از اون ضرر جائری باشه که وعید داده که من این ضرر را وارد میکنم. ملاک در صدق ملاک صدق اکراه و اینکه فعل ان اکراهن انجام شده اینه. این خصوصیت را که ما در موارد اکراه بر جامع بین دو طرفی که هر دو طرف موضوع اثر هست در نظر بگیریم، چه در جایی که اکراه بر اهدل معاملتین باشد که صورت چهارم در کلام مرحوم آیکویی بوده، چه در صورت اول که اکراه بر احد الفعلین المحرمین باشه ما در نظر بگیریم، در این موارد که هر دو طرف موضوع اثر هستن، این خصوصیت نسبت به این خصوصیت این مقوم اکراه که دائی بر ارتکاب عمل خوف از ضرر متوعد و علیه هست، این بر ارتکاب کل منهما به خصوصی، نه یعنی به شرط عدم انضمام دیگری، کل منهما به تنهایی، این عنوان این خصوصیت و این شرط صدق اکراه در اینجا وجود داره. اگه در همین جایی که بیع دار یا طلاق زوجه هست شخص خصوص بیع دار را اختیار بکنه، در مورد این صدق میکنه که دائی بر انجام این فعل خوف از ضرر متوعد علیه. گفته بود که اگه یکی از این دو کار رو انجام ندهی این ضرر مهم را بر نفست وارد میکنم. خب این اون چی که انگیزه شده برای اینکه این شخص این فعل اول را که بیع دار باشه این رو اختیار بکنه، داعیه بر این همون فرار از ضرر متوعد علیه. این عنوان در اینجا صادقه، ملاک در صدق اکراه اینه که داعیه بر انجام عمل خوف از ضرر متوعد علیه باشه. اینجا بپرسم که چرا این رو انجام دادی، میگه به خاطر اینکه اون را به خاطر اینکه از ضرر متوعد علیه فرار بکنم، نجات پیدا. اگه این کار انجام نمیدادم او اون وعیدی که داده بود وعیدش عملی میشد، ضرر به من وارد میشد. اون فرد اولی که از این دوتا فرد از این دوتا جامعه که انجام بشه عنوان فعل اکراهی بر خود اون صادق هست. بله اگه در بعد از این فعل اول فعل دوم رو هم انجام بده، بعد از این که بیع دار کرده علاوه بر اون طلاق زوجه رو هم اضافه بکنه به اون فعل اول، نسبت به این مصداق دوم دیگه این شرط اکراه، شرط صدق اکراه، مقوم اکراه صادق نیست، بلکه گفته میشه که اینجا با همون فعل اول که ضرر مرتفع شده دیگه، ضرر مندفع شده، اگر بعد اندفاع ضرر شخص بخواهد این رو انجام بده میگن این به خاطر تیب نفست انجام دادی، نه به خاطر فرار از ضرر متوعد علیه. روی این حساب این بله این فرمایش این که مرحوم آقای خویی فرموده بودن که اینجا به مرحوم شیخ که در مواردی که هر دو اثر داشته باشه، هر دو خصوصیت بما لها من الخصوصیات فردی اثر داشته باشه، اینجا دلیل اکراه نمیتواند کاری انجام بده، دفاعی از مرحوم شیخ اینه که خود مرحوم شیخ فرموده بود که عنوان فعل اکراهی صادقه. توضیح اینکه چطور عنوان فعل اکراهی صادقه توضیحش همونیست که در کلام صاحب مدارک اومده بود که ملاک در صدق اکراه اینه که برای خوف به خاطر خوف از ضرر متوعد علیه انجام بده. این خصوصیت در اینجا پیاده میشه. حالا با توجه به اینکه پس جواب مرحوم آقای خویی یعنی اشکال مرحوم آقای خویی به جواب مرحوم شیخ، اشکال نقضی یا اشکال حلی، این اشکال ها وارد نیست، به خاطر اینکه مرحوم شیخ میفرماید در جایی که هر دو موضوع اثر باشه، در جایی که هر دو موضوع اثر باشه اکراه بر جامع، اکراه بر نسبت به خصوصیات هم حساب میشه، اکراه بر فرد هم حساب میشه، چون این ملاک در اونجا میاد. حالا با توجه به اینکه در مقابل جواب اول که مختار مرحوم شهید در مسالک بود، مختار صاحب مدارک بود و جواب شیخ هم به همون جواب اول برمیگرده، با توجه به اینکه جواب اول جواب صحیح هست، جواب شیخ هم به جواب اول برمیگرده، ببینیم این صور پنجگانه‌ای که در کلام مرحوم آقای خویی با عنوان صور اکراه بر جامع بیان شده، حکم این صور چیه؟ ببینید در با توجه به اون جواب اول این صور را چجوری باید حل بکنیم؟ حکم اکراه بر جامع در این صورتهای بله پنجگانه چگونه هست؟ البته یه جواب دیگه‌ای در برای از اشکال هنوز باقی مونده که جواب مرحوم آقای تبریزیه. این جواب را بعد از این که با ملاحظه جواب اول و علی ضوء جواب اول حکم صور پنجگانه را حساب کردیم، بعد از اون میریم سراغ جواب مرحوم آقای تبریزی. بله با توجه به جواب اول که جواب مرحوم شیخ هم به او برمیگرده، این صور پنجگانه ای که در کلام مرحوم آقای خویی مطرح شده اینا رو بخوایم حساب بکنیم، در صورت اول که اکراه بر عهد المحرمین باشه مثل اکراه بر شرب الخم او الکذب، در صورتی که این دوتا حرام علا حد سواء من حیث الاهمیه باشه، اینجا اختیار کل منهما هر یک از این دوتا طرف را که شخص اختیار بکنه، اختیار کل منهما مصداق فعل اکراهی هست، به خاطر اینکه در اینجا این فرد اختیار شده را که حساب بکنیم، دائی مکلف بر ایجاد این فرد کل منهما مستقلن بدون انضمام دیگری، کل منهما مستقلن را که اگر در نظر بگیریم، دائی بر ایجاد او خوف از ضرر متوعد و علیه هست، به خاطر فرار از ضرر متوعد و علیه او را انجام میده. اگر دوتا حرام علا حد سوا باشن، اینجا بله اینجا هر کدوم را که اختیار بکند، اونجا فعل اکراهی در مورد او صادق است. ولی اگر عهد المحرمین اهم از دیگری باشد، اهم از دیگری باشد، در مرتبه شدید و اکید مؤکدتری نسبت به حرام دیگر باشه، مثلا اکراه کردن بر شرب الخم او قتل نفس محرمه، اونجایی که یکی از اینها مرتبه زائدی دارد، در این موارد که اکراه بر جامع بین الامرین شده که این دو امر از یک نظر، این دو امر از نظر اهمیت با هم دیگه مختلف هستند، با توجه به اینکه اکراه بر جامع شده، در این موارد اونی که مجوز برای مکلف میشه، مجوز برای مکلف حساب میشود، اینه که اون فرد اقل و اهمیتن، اون فرد غیر اهم را انجام بدهد، اختیار بکنه. اگر اون غیر اهم را اختیار بکنه، عنوان فعل اکراهی در مورد او صادق هست، چون در اون غیر اهم را که انجام بده، اون شرب خمر را، میگن دائی بر ارتکاب شرب خمر چی بوده؟ دائیش این بود که از اون ضرر متوعد و علیه فرار بکنه، گفته که اگه شرب خم یا شرب خم کن یا زید را بکش، که اگه این یکی از این دو کار را انجام نداری خودت را میکشم. اگه اینجوری، خب برای فرار از عقاب و ضرر متوعد و علیه سن میکنه که اون که این کار را انجام داده. ولی اگر شخص بیاید در این اکراه بر جامع بین الاهم و المهم بیاید اهم را اختیار بکنه، در اینجا نسبت به ارتکاب اون محظور اضافه، فرض کردی اون محظور اضافه‌ای داره دیگه، مفسده اضافه‌ای داره در حقیقت، مثلا اگه گفتیم به لحاظ مرتبه بخوایم حساب کنی، یک مرتبه از مفسده در شرب خمر در قتل نفس مثلا مرتبته اینه، بالاخره یه زیادی داره دیگه، زیادی محظور در او هست، نسبت به مقدار زیادتر که در محرم اهم وجود داره، اون رو اگه شخص نسبت به او بخوایم حساب بکنیم، اگه بیان اهم رو انجام بده، نسبت به ارتکاب اون محظور مشترک بله فعل میکنه که به خاطر خوف از ضرر متوعد انجام داده، ولی اون قسمت زیادتر را که در قتل نفس هست، اون زیاد محظور زیادتر را، اضافه را که مرتکب میشه، نسبت به او سر نمی کنه که دائی بر ارتکاب این محظور با مرتبه دوم خوف از اون هست. چرا؟ به خاطر اینکه او میتوانست با شرب خم، با اکتفای به مرتبه اقل، اون ضرر را دفع بکنه. وقتی میتوانست با اکتفای به مرتبه اقل ضرر را دفع بکنه، دیگه اگر اهم را، شق اهم را اختیار کرد، در اینجا خصوصیت فعل اکراهی بر اساس جواب اول اینجا سر نمی کنه، اینجا محقق نیست، چون خصوصیت فعل اکراهی اینه که دائی بر ارتکاب الامر فرار از ضرر متوعد علیه باشه. اینجا اون دائی اینجا سر نمی کنه که داییش این بوده، به خاطر اینکه فوری به او گفته میشه که با اون فرد اقل و محظورن محظور اون ضرر متوعد علیه مندفع میشد. ولی اگر این دوتا فعل اون دوتا حرمت علا حد سوای نسبت به هم دیگه باشه، هر دو یه مرتبه از حرمت را دارن که مثل مرتبه دیگه هست، فرقی با اون نداره، در اونجا هر کدوم از اینها را که اختیار بکنه عنوان که این عنوان دائی بر ارتکاب فرار از ضرر متوعد علیه باشه در مورد او صادق است. بالاخره عنوان دیگه، حالا اون دیگه در موارد نه اون این برمیگرده به این که در بحث اکراه آیا این که دایی بر اونه به این معنا که اون میتواند دعویت داشته باشه، به طوری که اگه دایی نفسانی نداشته باشه این باشه. و الا در جایی را که ممکنه کسی بگه که خب این مجوز بر اون میشه دیگه، همین این بخواد این جایی را که دایی و قضیه به نحوی بود که خود همین خوف از ضرر متوعد و علی کافی هست برای اینکه او را به سمت عمل ببره، اینجا عنوان اکراه صادقه، ولو در کنار اون دایی نفسانی هم داشته باشه. این بعد میگرده به این بحث اصلی در خود موارد صدق اکراه که در جایی که شخص دایی نفسانی داشته باشه آیا عنوان اکراه صادقه یا نه. اگه اونجا گفته مطلق ثابته صادقه، اینجا هم همینه دید. بحث اضافه در این فر نداره. پس در صورت اول که اکراه بر عهد المحرمین باشه، در جایی که هر دو علا حد سوای در اهمیت باشد، بل عنوان فعل اکراهی بر کل منهما صادقه. به همین نحو هم در صورت چهارم که اکراه بر عهد المعاملتین هست، عنوان فعل اکراهی بر هر یک از این دو معامله که هم مثالش در کلام مرحوم آقای خوبی همون بیع دار یا طلاق زوجه باشه، عنوان فعل اکراهی صادقه، چون نسبت به هر کدوم از اینا که اختیار بکنه بدون دیگری اون اول وجودی را که اختیار میکنه نسبت به او سر میکنه که دائی بر ارتکاب او فرار از اون ضرر متوعد علیه. او گفته بود ضرر میزنم، این به خاطر وعید او، به خاطر تحمیل او در حقیقت این را انجام داده. عنوان فعل اکراهی بر هر دو صادقه. این در صورت اول و صورت چهارم که هر دو طرف جامعه، هر دو فرد جامعه موضوع اثر مماثل همدیگه بودن. در صورت اول که هر دو موضوع متعلق حکم تکلیفی بودن، به صورت بله چهارم که هر دو موضوع حکم وضعی بودن، هر دو مصداق معامله به معنای اعم از عقد و ایقا بودن. اما صورت دوم که اکراه بر جامع بین حرام و مباح بود، فعل مباح، مثالش هم اکراه بر این که یا خمر را بخور یا این آب تصفیه نشده تلخ را مثلا بخور. خب اینجا در این مورد که اکراه بر جامعه بین حرام و مباح شده، در این مورد اگر شخص این فرد مباح را که شرب ماء مر باشه این را اختیار بکنه، در این مورد عنوان فعل اکراهی بر این صادقه، چون در اینجا چرا انجام داده صدق میکنه که برای فرار از اون ضرر متوعد علیه اون رو انجام داده. ولی منتها این صدق اثری نداره، چون این شرب ماه مباح که حرام نبود، که نه موضوع حکم وضعی بود، ولی عنوان فعل اکراهی صادقه، ولی از اون مواردی است که اکراه صادقه بدون اینکه حکمی داشته باشه. حکم قبل از اکراه با حکم بعد از اکراه علا حد سوا. ولی در همین مورد که اکراه بر جامعه بین حرام و مباح است، اگه شخص بیاد این شرب خمر را اختیار بکنه، عنوان فعل اکراهی بر این شرب خمر صادق نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ملاک در صدق فعل اکراهی این بود که دایی بر ارتکاب اون خوف از ضرر متوعد و علی باشه. خب اینجا با توجه به اینکه مکلف مندوهه داره، راه فرار داره دیگه، چون شرب ما مندوهه برای او هست، در اینجا غیر از ارتکاب شرب الخمر یک شق دیگه‌ای، یک حالت دیگه‌ای وجود داره برای شخص، امکان داره برای شخص که در اون حالت دیگر میتواند اون بله در اون حالت دیگر را اگر اختیار بکند، در اون حالت ضرر متوعد و علی بر او وارد نمیشه. این مورد عملا مثل، یعنی عملا از قبیل مواردی میشه که شخص را اکراه بکنن بر امری و شخص امکان و تمکن از تفسی و فرار از اون مورد اکراه به فعل تکوینی داشته باشه. در اون مورد گفته شده به این که با امکان و تفسی، حداقل در غیر توریه، با امکان تفسی به غیر توریه یعنی به فعل تکوینی اصلا عنوان اکراه صادق نیست، چون اینجا سر نمی کنه که اگه این شخص این رو انجام داد، نمیگن به خاطر ضرر برای فرار از ضرر متوعد و علی انجام داده. با توجه به اون خصوصیت این مورد رو که نگاه بکنیم، شرب خمری که به عنوان عدل در کنار شرب الماء ماء مر قرار داده شده، شخص اگه شرب خمر رو انجام بدهد، عنوان فعل اکراهی بر او صادق نیست. نمیگن دایی بر او این بوده که از ضرر فرار بکنه، چون میتوانست از اون ضرر فرار بکنه با انتخاب این شق دوم که شرب ماء مر باشه. در صورت دوم حکم اینه، نسبت به صورت سوم همینه. صورت سوم که اکراه در جامعه بین معامله از یک طرف و فعل مباح باشه، اینم با توجه به جواب اول، علی ضوء جواب اول، این صورت سوم را هم بخواهیم حساب بکنیم. در این مورد که شخص را اکراه میکنن بر این که یا خانه را بفروش، حرف میزنی، یا خانه را بفروش، یا حرف نزن، ساکت باش، انشاء المعامله بکن یا ساکت بشو، در این مورد شخص که اکراه بر این بشه، در این مورد اگر شخص بیاید بله به جای این که ساکت بشود این معامله را انجام بدهد، ساکت شدن که موضوع اثر نیست، چون فعل مباح است دیگه، اکراه بر او هم اثر نداره، ولی اگر بیاید معامله را اختیار بکنه، در این مورد عنوان فعل اکراهی بر این معامله صادق نیست. چرا؟ به خاطر اینکه شرط صدق فعل اکراهی این بود که دایی بر انجام عمل این باشه، راه فرارش منحصر به این باشه. اینجایی که شخص میتواند با سکوت کردن که فعل مباحی هست، هیچ محذوری در او وجود نداره، میتواند با سکوت کردن جلوی ضرر متوعد و علی را بگیرد، با این میشه در حقیقت مثل موارد امکان تفسی به فرار کردن از محل اکراه. چجور در اونجا عنوان اکراه صادق نبود، لعدم صدق این عنوان که دایی بر ارتکاب خوف از ضرر، اینجا میشه از این قبیل. در صورت سوم حکم این صورت بله صحت معامله اختیار شده هست، یعنی اگه معامله رو اختیار بکنه فعل اکراهی صادق نیست و معامله صحیح هست، ولی وجهش هم اینه که اون شرط صدق اکراه، مقوم اکراه، خصوصیت دخیل در اکراه اینجا صادق نیست. اما صورت پنجم که شخص را اکراه میکنن بر معامله یا بر فعل حرام. اینجا هم همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی اومده بود، ما در دو مقام به ملاحظه دو مقام باید تعیین بکنیم حکم این مورد را، یکی به ملاحظه حکم تکلیفی، یکی به ملاحظه حکم وضعی. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.